22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنونده گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شبانگاه دوشنبه دوم بهمن ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 22 ماه ژانویه سال 2024 میلادی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با تحلیل، گفتگو و گزارش‌های فراوان همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم رضا جمالی بریم که با دستی پر از خبر اینجاست و از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه شرکت هواپیمایی عراقی فلای بغداد و مدیر عامل آن را به دلیل کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین رهبران گروه شبه نظامی کتائب حزب الله تحریم کرد. بر این اساس سه چهره اصلی و حامی مالی کتائب حزب الله عراق که از سوی گروه های اصلی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران هستند در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند. کتائب حزب الله از زمان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل چندین حمله پهپادی و موشکی علیه نیروهای آمریکایی در عراق انجام داده است. در همین حال یک مقام کاخ سفید هم اعلام کرده که ایالات متحده حمله گروه‌های وابسته به ایران را به پایگاه عین الاسد که روز شنبه صورت گرفته جدی می‌گیرد و به آن پاسخ خواهد داد. جان فاینر معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC گفت ایالات متحده به این حمله پاسخ می‌دهد تا به گفته او مانع وقوع چنین رخدادهایی شود و این گروه‌ها را بابت ادامه حملات پاسخگو کند. در خبر دیگر، آوی هیمن سخنگوی دولت اسرائیل روز دوشنبه طرح پیشنهادی حماس برای آزادی گروگان‌ها را مضحک خواند. به گفته او حماس در مقابل خواستار آزادی کسانی است که در کشتار و آغاز درگیری‌ها در 15 مهر دست داشتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما گفته است هیچ پیشنهاد واقعی از سوی گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد برای آزادی گروگان‌ها وجود ندارد. آقای نتانیاهو گفته است که خانواده‌های گروگان‌ها خواستار آتش‌بس در اعضای آزادی گروگان‌ها هستند، اما دولت اسرائیل معتقد است تا زمانی که حماس به طور کامل نابود نشود راهی برای پیروز شدن وجود ندارد. به گفته منابع اسرائیلی بیش از 130 گروگانی که در نخستین روز از آغاز درگیری‌ها توسط شبه نظامیان حماس و دیگر گروه‌ها در غزه ربوده شدند همچنان در این منطقه نگهداری می شوند. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که یکی از محورهای اصلی آن وضعیت در خاورمیانه است صبح دوشنبه در بروکسل آغاز شد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود به این نشست وضعیت بشردوستانه در نوار غزه را به شدت بد خواند و گفت که بدتر از این نمی شود. به گزارش رویترز وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است در دو نشست جداگانه با وزیر خارجه اسرائیل و وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کنند. همچنین وزیران خارجه عربستان، مصر و اردن و همچنین دبیر کل اتحادیه عرب هم در این نشست حضور دارند. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره نقشه راه 10 مدعی اتحادیه اروپا برای توقف جنگ فعلی و فراتر از آن پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی‌ها منتشر شده است. و خبر آخر این که هادی کسایی زاده مدیر مسئول نشریه میدان آزادی و محمد امین میرزایی مدیر مسئول خبرگزاری برنا در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اتهامات هادی کسایی زاده بر اساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور مربوط به چاپ مطلبی در نشریه میدان آزادی است که در آن اسنادی محرمانه از روند بررسی پرونده مربوط به تب مالت 70 رسگاف منتشر شده است. همچنین محمد امین میرزایی مدیر مسئول خبرگزاری برنا بر اساس شکایت 3 تن از مدیران بنیاد شهید به دلیل انتشار مطلبی درباره عملکرد این شرکت متهم شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 در شرف اعدام قرار گرفته است. با یک حقوقدان در این باره گفتگو خواهیم کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه آینده در سفری رسمی به پاکستان می رود.
پاکستانی ها میگن این سفر امیر عبداللهیان به اسلام آباد کمی میشه گفت یه پوزش طلبیه و تنش رو بیشتر از این نکنیم. آقایون سپاه پاسداران واقعا اشتباه بزرگی کردن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 ایران با انتشار سند دادگستری استان تهران از ابلاغ حکم اعدام موکلش به بخش اجرای احکام خبر داد و این اقدام قوه قضاییه را غیرقانونی توصیف کرد. بر اساس ابلاغیه صادر شده قرار است محمد قبادلو روز سه‌شنبه سوم بهمن ماه فردا اعدام شود. امیر رئیسیان شامگاه دوشنبه با انتشار ابلاغیه الکترونیکی شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم نوشت که این ابلاغیه اجرای حکم اعدام آقای قبادلو چند ساعت پیش ارجاع شده است. امیر رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته هر تصمیمی در فرایند ماده 477 گرفته شده باشد نافی حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده دادرسی است. او تاکید کرد در نتیجه اجرای حکم محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی تردید قتل محسوب می شود. با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد دانشگاه شیکاگو همراه هستیم. خانم بنی هاشمی، به شما سلام میکنیم. ممنونیم از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا و از شما در این باره بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. مسئله‌ای که عنوان کردین در ارتباط با محمد قبادلو یکی از پرونده‌های بسیار پیچیده‌ای هستش که در روند سیستم قوه قضاییه ما میبینیم اتفاقاتی میفته که کاملا خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی هست. محمد قبادلو اگه به خاطر داشته باشیم یکی از افرادی هست که در روزهای ملتهب جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شد و بعد از اون در واقع چیزی که از همون ابتدا مطرح شد این که این فرد دچار بیماری دو قطبی هستش که حتی پیش از در واقع ارتکاب شرکت در این اعتراضات مبتلا به این مسئله بوده، قرص هایی که به اصطلاح استفاده می کرده این مسئله رو نشون داده و موضوعی که در ارتباط با این پرونده خیلی سریع می تونیم بهش بپردازیم این هستش که این فرد به دلیل جنونی که داره و در حین ارتکاب داشته که خود قانون مجازات هم در ماده‌ای به صراحت به این موضوع اشاره میکنه که اگر فردی در حین جنون دست به ارتکاب به قتل بزنه این از عوامل رافع مسئولیت کیفریه و نمیبایست که حکم اعدام در مورد این فرد اجرا بشه. منتها پرونده چندین پرونده در ارتباط با مسئله ایشون مطرح شده، گویا یه مسئله مربوط به کشته شدن فردی هست و بعد از اون به اصطلاح مسئله جرم‌های دیگه ای رو هم بهشون نسبت دادن، اتهامات دیگه ای رو هم بهشون نسبت دادن مثل مسئله افساد فعل ارز و اینها. به هر حال مسئله مهم این هستش که پرونده ایشون به دلیل همین نقایصی که داشته که مربوط به مسئله جنونش بوده در دیوان رأی نقض میشه و باید در شعبه هم از رسیدگی میشده.
اتفاقا حالا این سوالیه که خانم بنی هاشمی با پوزش از این که حرفتون رو قطع میکنم، ما میرسیم به سوالی که از شما دارم. وکیل، این وکیل دادگستری یعنی امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو در ادامه این توییت یا پیام خودش در شبکه ایکس نوشته که ما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی رخ داده اما پیگیر ماجرا هستیم. شعبه اول دیوان عالی کشور حکم قصاص قبادلو رو نقض و پرونده او رو به شعبه پنج دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده بود، ولی حالا به جای رسیدگی پرونده به اجرای احکام رفته. این چگونه ممکن است؟ چگونه ممکن است که روند این چنین تغییر کنه؟
این چنین نباید تغییر بکنه و این مسئله همطور که وکیل ایشون هم به صراحت گفته باز هم مجددن خلاف نص صریح قانون هست. اولا اگر این موضوع قرار باشه به اجرای احکام بره، چرا باید این در آخرین لحظات کمتر از 24 ساعت حکم به وکیل ایشون ابلاغ بشه؟ یعنی اصلا فرصت این نبوده که بخواد زمان کافی وجود داشته باشه. و ما میدونیم که باز هم در قانون مجازات مسئله این که باید 48 ساعت زودتر به فردی که متهم به اعدام هست مجازات اعدام در انتظارشه اطلاع داده بشه، امکان آخرین تماس، امکان آخرین دیدار با خانواده داده بشه. و حالا ما میبینیم وکیل در شرایطی قرار گرفتن که کمتر از 24 ساعت حکم به اجرای حکم بهشون ابلاغ شده، بهشون به دستشون رسیده. و خب این مسئله ایه که واقعا همطور که ایشون اشاره کرده از چندین جهت مسئله رو غیر قانونی میکنه و فراقانونی میکنه. یکی از این جهت که اصلا پرونده ایشون الان باید در وضعیت رسیدگی مجدد قرار بگیره. دومی که حتی اگر برای اجرای حکم هم بخواد بره، موازین قانونی برای رفتن به اجرای احکام رعایت نشده.
خانم بنی هاشمی، فرصت بسیار کوتاهی داریم، اگر بتونید به این پاسخ بدید که در وضعیت فعلی کشور اعتراضات و ناراحتی های فراوانی که شهروندان نسبت به دولت احساس می کنند، کاستی های فراوان و گله‌مندیشون از اجرای احکام اعدام و دیگر احکامی که در کشور صادر میشه و وضعیت اقتصادی، و در حالی که کشور، در حالی که دولت تلاش میکنه مردم رو راضی کنه در انتخابات شرکت کنن، یک چنین رفتاری نمیتونه به طور کامل اصلا همه ی رشته ها رو اصلا بگسلد؟
قطعا همینطوره. الان اگر ببینید به اصطلاح کانون نویسندگان بیانیه دادن، 16-17 تا به اصطلاح سازمان حقوق بشری بیانیه دادن، همه اینا در جهت به اصطلاح مسئله اعتراض به اعدام ها هست. یعنی وضعیت اعدام ها در حال حاضر ایجاد التهاب میکنه مجددن در جامعه، برای اینکه وضعیت یک سال و نیم پیش گذشته جامعه بر کسی پوشیده نیست که چه اتفاقاتی افتاد، چند صد نفر کشته شدن، چند صد نفر بینایی خودشون رو از دست دادن. بنابراین اجرای احکام این چنینی به این سرعت و در واقع خلاف موازین قانونی خود جمهوری اسلامی به نظر من یه دهنکجی هستش به کل سیستم حقوقی و کل سیستم قضایی. برای اینکه اگر در کلاس‌های حقوق، اگر در دانشکده‌های حقوق عوامل رافع مسئولیت کیفری که یکیش جنون تدریس میشه، اگر خیلی از این مسائل در واقع به وکلا یاد داده شده، به قضات یاد داده شده و الان بخواد این موازین قانونی سر به زنگاه اجرا نشه، بنابراین فایده داشتن اصلا دانشکده‌های حقوق، داشتن در واقع سیستم قوه قضاییه و داشتن قوانین مدون مثل قانون مجازات چه معنایی میتونه پیدا کنه وقتی که موازین قانونی و نص صریح قانون نخواد اجرا بشه؟
سپاسگزارم. با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد دانشگاه شیکاگو همراه بودیم. و اما بشنوید که در حالی که سازمان‌های حقوق بشری از افزایش آمار اعدام در ایران خبر می‌دهند و می‌گویند بیش از 2/3 اعدام‌های جهان در ایران صورت می‌گیرد، صدها فعال فمینیست ایرانی از سراسر جهان در بیانیه‌ای خواستار لغو صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شدند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
در صدور حکم اعدام هرگز عدالتی در کار نیست، نه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نه هیچ دستگاه قضایی دیگری صلاحیت تصمیم گیری درباره زندگی، این اسم رمز مبارزه ما را ندارد. این بخشی از بیانیه ای است که بیش از 300 فعال فمینیستان را امضا کردند، بیانیه ای در محکومیت صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی. به گزارش وبسایت هرانا، تنها در دی ماه گذشته 90 نفر، یعنی به طور متوسط روزی 3 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. روندی رو به افزایش که ایران را با توجه به جمعیتش در رده نخست اجرای حکم اعدام در جهان قرار داده است. فعالان فمینیست در بیانیه خود تاکید کردند که مطالبه لغو حکم اعدام ادامه درخواست‌های گروه‌های دیگر اجتماعی و مطالبه فمینیستی است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و از امضا کنندگان این بیانیه در اتریش، در مورد افزایش آمار اعدام در ایران می‌گوید:
در اقداماتی که در دهه‌های اخیر صورت گرفته و به خصوص در دهه اخیر و به خصوص در سال گذشته شاهد هستیم که دادخواهان جامعه، فعالان فمینیسم، مادران سر، مادران پارک لاله، کارزار لغو گام به گام اعدام، امضا کنندگان منشور مطالبات حداقلی، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های صنفی، فعالان بازنشسته و همچنین کانون نویسندگان، دانشجویان، خانواده زندانیان محکوم به اعدام به طور گسترده در این رابطه حرکت کردند. هرچه این فعالیت‌ها گسترده‌تر بشه، هم پیوند باشن نیروهایی که در داخل کشور با مجازات اعدام مخالف هستند و در ارتباط با مجامع بین‌المللی و ارگان‌های سازمان ملل تلاش پیگیر خودشون رو ادامه بدن، این امید بیشتر به وجود میاد که مجازات اعدام در کشور ما نیز برای همیشه متوقف بشه و بعد متعاقبا لغو بشه.
در بیانیه بیش از 300 فعال فمینیست آمده است که در مطالبه لغو حکم اعدام تفاوتی میان زندانیان جرایم عمومی و زندانیان سیاسی قائل نیستند و یک صدا میگویند اعدام هرگز و برای هیچ کس. آزاده دواچی، فعال حقوق زنان در استرالیا، این همصدایی گروه‌های مختلف را از نتایج جنبش زن زندگی آزادی می‌داند.
تا پیش از جنبش زن زندگی آزادی، مسئله فمینیسم و دخالت اونها در امر سیاسی عموماً نالیده گرفته شده و یا به حاشیه رانده شده و یا فراموش شده. بعد از جنبش زن زندگی آزادی، در واقع این زنان فمینیست نشان دادند که هم می‌توان فمینیست بود، برابری طلب بود و هم در واقع رهبر یک خیزش سیاسی بود. به باور من بعد از این خیزش فمینیست های ایران وارد مرحله جدیدی از مبارزات خودشون شدند. دادن این چنین بیانیه‌هایی در واقع دو تا رویکرد داره. اول اینکه یادآوری میکنه به افرادی که در نقش‌های سیاسی هستن، فعالان سیاسی، که فمینیسم تنها محدود به یک کلمه نیست. فمینیسم یعنی برابری طلبی و میتونه در تمام سطوح اجتماع ظاهر بشه، چه در سطح سیاسی چه در سطح اجتماعی. و اگر فمینیستی دایدار حقوق بشر باشه، هیچ منافاتی با فمینیست بودن اون نداره، بلکه این مسئله رو بیشتر مطرح میکنه که حضور فمینیست ها در خیزش سیاسی، در یک جنبش اجتماعی، میتونه اون جنبش رو پربارتر کنه و به سمت جلو بیشتر ببره و در واقع نقش های بیشتری رو به زنان در اون ساختار سیاسی بده.
در روزهای گذشته ده ها سازمان مدنی و حقوق بشری در بیانیه ها و کارزارهای مختلف اعتراض خود را به صدور و اجرای گسترده احکام اعدام در ایران اعلام کردند.
از رویا کریمی مجد می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهیتون. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد که ایران مستقیماً در حملات شبه نظامیان حوثی یمن به کشتی‌ها دست دارد. دریادار براد کوپر امروز دوشنبه به خبرگزاری به آسوشیتد پرس گفته که ایران در حملات شبه نظامیان حوثی یمن به کشتی‌ها در طول جنگ اخیر در غزه به صورت خیلی مستقیم دخالت داشته. او گفت که حملات مرتبط با ایران از تهدیدهای پیشین این کشور که محدود به خلیج فارس و تنگه هرمز بود به آبهای سراسر خاورمیانه گسترش یافته است. با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ایتالیا همراه هستیم. آقای مدرس، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از شما در مورد این گفته های دریادار براد کوپر بشنویم.
وقتتون بخیر. ببینید، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که در پاسخی به اون چه که از بین رفتن اون چه هست که اون برنامش رو محور مقاومت مینامید، داره سعی میکنه یک نوع بازدارندگی ایجاد کنه. برای ایجاد این بازدارندگی اومده استفاده کرده به عنوان مثال از حوثی‌ها در یمن که یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی هستن. اون چه که مشکل ساز میشه اینه که حوثی‌ها در یک شاهراه دریایی دارن فعالیت میکنن که این شاهراه دریایی چیزی در حدود 12% تجارت بین الملل رو داره در خودش میگنجونه و از سمت دیگه چیزی در حدود روزی 9 میلیون بشکه نفت از اون منطقه عبور میکنه و جمهوری اسلامی با گروه نیابتیش الان به نوعی میشه گفت دارن باعث میشن که امنیت بازار انرژی بین المللی و امنیت تجاری جهانی به خطر بیفته. مسئله ای که هست اینه که وضع فعلی با شرایط موجود نمیتونه ادامه پیدا کنه
و در ادامه این شرایط هست که ایالات متحده و انگلستان به فکر این افتادن که ائتلافی رو تشکیل بدن، بیان از CMF استفاده کنن و در راستای استفاده از CMF پیش از این که بخواد این ائتلاف به اون منطقه دقیقا به شکل کاملی اعزام بشه، اومدن شروع کردن یک سری از مواضع و استحکامات حوثی ها در یمن رو مورد هدف قرار دادن، هرچند که حوثی ها از روش های نامتعارفی استفاده می کنن، اما به هر حال این مسئله میتونه تا حد زیادی اونها رو ضعیف کنه. نکته حائز اهمیتی که وجود داره اینه که ایالات متحده و سایر کشورها به نظر میرسه که تعارف رو کنار گذاشته باشن و به شکل کاملا مستقیمی دارن جمهوری اسلامی رو مسئول اون چه میدونن که داره در این منطقه رخ میده در حال حاضر، و این جدا از بار قانونی میتونه خطر ایجاد یک هویاروی نظامی رو بین اونها افزایش بده.
آنچه که امروز فرمانده ناوگان پنجم دریایی آمریکا آقای مدرس میگه تقریبا یک چیز شناخته شده بوده و به طور مداوم همه جهان، همه خبرگزاری ها و دول مختلف در موردش آگاهی داشتن. اما نکته‌ای که الان مد نظر اینه که با وجود برخوردهای نیروهای ائتلاف و بریتانیا و آمریکا به طور مجزا با حوثی ها، نه تنها توان حوثی ها کم نشده که همچنان با تمام قوا به حملاتشون به کشتی ها در دریای سرخ ادامه میدن. از دیدگاه شما حالا ایران به کنار به عنوان حامی حوثی ها، چرا این کشورها نمیتوانند از فعالیت حوثی ها دست کم جلوگیری کنند؟ چرا نمیتوانند با تمام توان قدرت نظامی حوثی ها رو سلب کنند؟
دو تا مسئله اینجا وجود داره. یکی اینه که حوثی ها تهدیدهای سه‌گانه‌ای رو ارائه میدن با استفاده از موشک ها، پهپادها و همچنین مین‌های دریایی. این مسئله رو کمی سخت میکنه و روش اونها این هستش که بعضی این سه نوع تهدید استفاده کنن علیه کشورهای دیگه و علیه کشورهای بین‌المللی. از سمت دیگه، از سمت کاخ سفید، ما یک مسئله رو که تا امروز داشتیم اینه که دولت آقای بایدن وارد یک مماشات منفعلانه شد با جمهوری اسلامی. در نتیجه این مماشات منفعلانه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی امکان جولان دادن بیشتری پیدا کردن و این امکان رو پیدا کردن که بتونن به نوعی میشه گفت ارزندام کنن و رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی رو به شکل فرامنطقه‌ای بخوان پیش ببرن. دلیل اصلی قدرت گرفتن حوثی‌ها رفتار دولت آقای بایدن و دموکرات‌ها در ایالات متحده بوده که حاضر نشدن از یک بازدارندگی جدی و درست علیه اونها استفاده کنن. اما به نظر میرسه از اونجایی که شرایط اینطور نمیتونه بمونه، اگه جمهوری اسلامی و حوثی ها بخوان ادامه بدن به همین روند فعلی، احتمال اینکه شاهد یک درگیری تمام عیار بین در منطقه بین ایالات متحده و اونها باشیم بسیار زیاد خواهد بود.
سپاسگزارم. با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و امور استراتژیک، ساکن ایتالیا همراه بودیم. و اما بشنوید که وزارت امور خارجه پاکستان خبر داده که حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه آینده در سفری رسمی رهسپار اسلام آباد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، در گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان با همتای پاکستانیش توافق شده که سفرای دو کشور روز جمعه همین هفته به محل ماموریتشان در دو کشور بازگردند. الکس وطنخواه، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
بعد اینکه این سر صدا میخوابه، ما برمیگردیم به اصل موضوع. و اصل موضوع اینه که الان حدود 44 سال بعد انقلاب جمهوری اسلامی، پاکستان و ایران از نظر ارتباط به هم مشکوکن. از اول انقلاب برمیگرده به دوره حرفای آیت الله خمینی که به ارتشیای پاکستان خوشبین نبود، ژنرال ضیاءالحق و بهش میگفت ضیاءالباطل. میخوام بگم تاریخچه اینجا وجود داره و این دو کشور همسایه مسلمان خیلی به هم احترام میذارن در سطح‌های بین المللی، ولی در عمل به خصوص سازمان‌های اطلاعاتی این دو کشور رقیب هم بودن، مثلا در کشور افغانستان به خصوص، و این رقابت‌ها ادامه خواهد داشت. ولی دو کشور، هم ایران و هم پاکستان، علاقه هم ندارن که جنگی به پا بشه. چرا؟ برای اینکه پاکستان موضوع اولش براش هندوستانه، تمام تمرکزش رو هندوستانه و ایران هم همونطوری که ما میدونیم الان انقدر خودشو در دنیای عرب سر کار گذاشته، از عراق گرفته تا سوریه تا لبنان تا غزه تا یمن، اصلا توانایی نداره ایران که بخواد شاخ به شاخ بشه به کشوری به نام پاکستان که 250 میلیون جمعیت داره و کشور اتمیه. و آقای عبداللهیان اینجوری که خبر اومده برمیگره میره اسلام آباد. پاکستانیا میگن این سفر امیر عبداللهیان به اسلام آباد کمی میشه گفت یه پوزش طلبیه و تنشو بیشتر از این نکنیم.
و از دیدگاه شما آیا این رابطه قابل رفو، قابل بازگشت به جای اولش خواهد بود؟
اولا که جمهوری اسلامی توانایی نداره که بخواد جلوی ارتش پاکستانی، جنگ وحشتناکی خواهد بود. پاکستان که از بزرگترین ارتش‌های دنیا رو داره، اصلا این که بخواد ایران به سمت جنگ با پاکستان رو از نظر ژئوپلیتیک به عقل جور در میاد، نظر توانایی جمهوری اسلامی. آقایون سپاه پاسداران واقعا اشتباه بزرگی کردن، چندین بار در عراق و سوریه جاهایی که واقعا دولت مرکزی وجود نداره، قدرتمند نیستن، موشک هوا کردن و میخوان خودنمایی کنن. وقتی که این کارو با پاکستان کردن، خب پاکستانی‌ها اگه جواب نمیدادن آبروشون میرفت در داخل پاکستان جلو هندی‌ها و بالاخره پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان جهانه. این یک خطاب بزرگی بود که جمهوری اسلامی انجام داد. قبلا با وانت و سرباز فرستاده بود ایران توی خاک پاکستان، ولی کاری کرده بود که پاکستانی‌ها میتونستن بگن که چیزی نبود و کوچیک بود و مسئله نیست، ولی این دفعه با موشک به یک کشور همسایه حمله شده.
آقای وطنخواه، ایران جایی قرار گرفته که پاکستان و افغانستان در این سو، ترکیه و عراق در اون سو، حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با هیچ کدام ارتباط نزدیکی نداره. حمله‌ای که به اربیل کرد و کارهای از این دست همه رو بر علیه خودش شورانده. حتی در مورد روسیه هم به رغم اینکه گفته میشه که حامی ایرانه، اما در مواقع حساس و کلیدی دیدیم که آنچنان هم نیست، کما اینکه در مورد جزایر سه‌گانه هم واکنش روسیه رو دیدیم. دیدگاه شما در مورد این تله‌ای که ایران بهش افتاده، یا بهتر بگیم خودش رو به آن انداخته، چه هست و چگونه آینده‌ای رو در این رابطه شما متصور هستید برای جمهوری اسلامی در منطقه؟
دیدگاه مختلفی سر این موضوع داریم. ما کسایی داریم در جمهوری اسلامی که دیدگاهشونه که این نظام مظلومه و دنیاست که میخواد به سمت جنگ با ایران بره و میخواد حقوق ایران و ایرانی رو زیر پا بذاره. این یه دیدگاه جمهوری اسلامی. دیدگاه دیگه، و من بیشتر به این دیدگاه علاقه دارم، اینی که تمام این بدبختی‌ها از انقلاب بگیریم به بعد کار خود مقامات جمهوری اسلامی بوده، از آقای خمینی و سفارت آمریکا رو گرفتن تا جنگی که اینا با صدام حسین را انداختن. صدام به ایران حمله کرد، ولی سیاست‌های ضد عراق آقای خمینی بود که بالاخره صدامو تحریک کرد که به ایران حمله کنه. این جنگی که امروز شاهدش هستیم در خاورمیانه، مسئله اسرائیل، سیاست ایران. ایران تنها کشوری در جهان، اسرائیل که سازمان ملل 80 سال حدوداً به رسمیت شناخته، ایران هنوز اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسه. یعنی می‌خوام بگم که یک کشوری مثل جمهوری اسلامی، یک دولت اسلامی که امروز سر کاره و خودش انقلابی حساب می‌کنه و می‌خواد مدیریت جهان تغییر بده، کشورهای همسایه رو همه رو نوکرای غرب حساب می‌کنه بیشترشون. خب این معلومه که همش به سمت تنش می‌ریم. برای یک جمله جالبی بود چند روز پیش، یکی از مقامات همین سابق جمهوری اسلامی در مجلس، آقای فلاحت پیشه، برگشته بود گفته بود آقا خیلی ساده است که ما همش به سمت جنگ و تنش میریم، برای اینکه توی ایران، تو جمهوری اسلامی، دیپلمات ها کاره ای نیستن، سیاستمدار قدرت ندارن، همش دست سپاه پاسدارانه. الان مملکت ایران رو به کجا آوردن؟ خیلی جای خطرناکیه، دشمنا واقعا زیادن. و فراموش نباید کرد که این دشمنی ها یه چیز طبیعی نبود، این دشمنی ها رو خود جمهوری اسلامی برای خودش تولید کرد و متاسفانه ضربش رو مردم ایران میخورن بیشتر و بیشتر. حرف من اینه، اگر نظام جمهوری اسلامی انقدر خودشو انقلابی حساب نمیکرد، به فکر مرزای ایران بود، به فکر منفعت هایی که برای میتونست ایجاد کنه برای کشور ایران، الان به جای اینکه تمام قدرت و تواناییشو نمیدونم در غرب سوریه، در دمشق و بیروت بذاره که میخواد این کشور اسرائیل رو نابود کنه یا آمریکا رو میخواد از خاورمیانه بیرون کنه، میرفت سر حوزه مردم بیچاره و بدبخت بلوچستان که فقیرترین استان مملکته و ده ها ده هاست که همه میدونن اگر شما میخواید جلوی تندروها رو بگیرید، اینا که میرن اسلحه دستشون میکنن که بیان از حقوقشون دفاع کنن، اگر اینا کار داشته باشن، برق داشته باشن، آب داشته باشن، دنبال این کارا نخواهند رفت. خیلی ساده است. اینی که الان از داعش خراسان، از افغانستان یا آسیای میانه پا میشه میاد ایران، شهر کرمان بمبگذاری میکنه، حدود 100 نفر رو نابود میکنه، نشون میده که مرزهای ایران بازن، نشون میده تمرکز مقامات جمهوری اسلامی اون جایی که باید باشه نیست. رقابت‌های منطقه‌ای رو انداختن، کشور رو رها کردن و متاسفانه هنوزم ما شاهد این نیستیم که قبول کنن که راهی که رفتن باید این راه عوض بشه، برای اینکه واقعا دیگه منافع ایران یه جای رسیده که الان دوستی واقعا ایران نداره و این خودش نشون میده چقدر کارنامه جمهوری اسلامی در سیاست‌های منطقه‌ای و امور خارجی در کل غلط بوده و جواب تا حالا نداده.
آیا سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به پاکستان میتواند روابط اکنون پرتنش دو کشور را التیام دهد؟ پرسشی بود که از جمله با الکس وطنخواه، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن در میان گذاشته بودیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که همراه ما بودید و خواهید بود و همچنان وعده ما در مجله نیمه شب.